ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، همچنین نوروزتون پیروز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی نوروزی رادیو فردا در امروز پنجشنبه دوم فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در دقایقی که پیش رو داریم گفتگوها، خبرها، گزارشها و بخشهای ویژه نوروز رو براتون تدارک دیدیم. برای همین ازتون دعوت میکنم که حتما همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم جمشید زند که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
با سلام. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه خود با محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر خارجه عربستان سعودی درباره بحران انسانی در غزه مذاکره کرد. آقای بلینکن در روز چهارشنبه تأیید کرد که ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره برقراری آتش بس فوری و آزادی گروگان‌های اسرائیلی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره مذاکرات خود با رهبران منطقه برای برقراری آتش بس و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به غزه را ادامه می‌دهد. وی قرار است روز جمعه نیز در اسرائیل با رهبران آن کشور درباره طرح آتش بس و حمله به رفح گفتگو کند. مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام رکورد‌های جدید در مصرف بنزین به شهروندان هشدار داد. به گفته جعفر سالاری نسب، در 29 اسفند مصرف بنزین به 152 میلیون لیتر رسید که رقم بی سابقه است. آقای سالاری نسب از مردم خواسته است مصرف سوخت را مدیریت کرده و از ترددهای غیر ضروری یا خودروهای تک‌سرنشین خودداری کنند. گرچه مقام ارشد دولتی تأکید کرده که هیچ مشکلی برای تأمین بنزین وجود ندارد، اما چند هفته پیش جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده که چه مقدار از بنزین مصرفی کشور از کشورهای دیگر وارد می‌شود. رئیس پلیس راهور اعلام کرده است که از آغاز سفرهای نوروزی تا صبح پنجشنبه 271 نفر در تصادفات رانندگی جان باختند. به گفته تیمور حسینی، دلیل اصلی حوادث رانندگی در جاده‌ها سرعت بالا و خستگی و خواب‌آلودگی است. یکی از شدیدترین تصادفات شب گذشته در راه نیشابور روی داد که انحراف یک خودروی سواری به دلیل خواب‌آلودگی منجر به برخورد با یک کامیون پارک شده در کنار جاده شد. در این حادثه 5 نفر از اعضای یک خانواده جان باختند. شمار حوادث رانندگی در ایران در تعطیلات نوروزی بیشتر می شود و به گفته مقامات پلیس اغلب تصادفات به دلیل کم توجهی رانندگان و سرعت غیر مجاز است. در سفرهای نوروزی سال 1402 که از 25 اسفند تا 15 فروردین ادامه داشت، بیش از 1160 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان امداد و نجات میگوید در 3 روز گذشته 14 استان کشور درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. به گفته بابک محمودی، جمعیت هلال احمر در این مدت دست کم به 1500 نفر امداد رسانی کرد و عده‌ای از سیل زدگان به مناطق امن منتقل شدند. در روزهای گذشته مقامات دولتی درباره وقوع سیل دست کم در 5 استان هشدار قرمز صادر کردند و از مردم خواستند تا حد امکان از سفر خودداری کنند. و فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران، روز اول فروردین در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. مرجان اصلانی، همسر فرامرز اصلانی، در پیامی در صفحه رسمی اینستاگرام این خواننده نوشت که سرطان فرامرز اصلانی، شاعر، خواننده، آهنگساز، روزنامه‌نگار و یک انسان خوب را همراه با نسیم نوروزی با بدرودی همیشگی با خود برد. در حالی که دستانش در دستان عزیزانش بود.
جمشید زند بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. در گذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی، نگاهی خواهیم داشت به زندگی و کارنامه هنری این هنرمند فقید. شون کانری، پیرز برازنان، دانیل کریگ، جیمز باند بعدی چه کسی خواهد بود؟ افزایش دگرباره قیمت برخی خدمات و کالاها در ایران با آغاز سال نو خورشیدی. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بسیار خوب، همونطور که در خبرها هم شنیدید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ارائه پیشنویس آتش‌بس فوری در جنگ غزه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داده. آقای بلینکن تصریح کرده که یکی از شروط برای چنین آتش‌بسی آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست گروه افراطی حماس است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره توضیح خواهد داد.
آنتونی بلینکن در این ششمین سفر منطقه‌ای خودشون به خاورمیانه از زمان حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل قرار هست که فردا روز جمعه وارد اسرائیل بشن با بنیامین نتانیاهو، وزیر خارجه و سایر مقامات بلندپایه عضو کابینه جنگ دیدار بکنن. و امروز در حالی که در مصر هستند و مخصوصا شب گذشته پس از مذاکراتی که با ولیعهد عربستان و وزیر خارجه سعودی در جده داشتن، به نظر میاد دولت آمریکا درخواست داره که آتش بس فوری، پایدار، ضمن ارائه کمک‌های بسیار جدی و گسترده به مردم غزه باشه، اما رنج و آلام مردم اسرائیل هم پایان بپذیره، که چون هنوز سرنوشت 134 گروگان اسرائیلی در دست حماس روشن نشده، این یک زخم عمیقی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده و باعث شده که در واقع ده ها هزار نفر از مردم جنوب اسرائیل هم از خونه های خودشون تخلیه شدن، بیش از 100 هزار نفر هم در مرز شمالی بر اثر تعرضات حزب الله تخلیه شدن.
در پیام نوروزی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بخشی هم به جنگ غزه اشاره شده بود. آقای بایدن در اونجا در کنار اعتراض‌های سراسری ایرانیان، اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی و ادامه سرکوب از سوی حکومت جمهوری اسلامی، به مسئله جنگ غزه هم اشاره کرده بود و اونجا گفته که جنگ غزه باعث عذاب شدید مردم فلسطینی شده. این چه بازتابی در اسرائیل داشته؟
خب ببینید، الان دیگه از حرام من الشمس هست که اختلافات عمیقی بین بنیامین نتانیاهو و جو بایدن و کادر رهبری او در واشنگتن وجود داره، بر سر اینکه نتانیاهو اصرار میکنه بدون از بین بردن آخرین گردانهای نظامی حماس که در عرفه پنهان شدن، اسرائیل نمیتونه که پیروزی رو برای خودش تضمین شده بدونه. ولی خب دیدیم که در گفتگوهای دو شب پیش بین بایدن و نتانیاهو، اسرائیل موافقت کرد یه تیمی رو اونجا بفرسته به واشنگتن که ببینن مقامات آمریکایی در این زمینه چه نظری دارن. حقیقت اینه که روزنامه هارتس امروز نوشته که آمریکا هم با این ارائه پیشنویس قطعنامه و هم با این تلاش‌هایی که می‌کنه و تکرار پیاپی از در مورد رنج هولناک غیر نظامیان فلسطینی داره به بنیامین نتانیاهو میگه که ما مانع از عملیات نظامی شما در بخش عرفه خواهیم شد و بدون حمایت آمریکا شما نمیتونید این جنگ رو ادامه بدید. کماکان که الان قراره که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم به آمریکا بره تا بتونه که دریافت تسلیحات از آمریکا رو کماکان تضمین بکنه، ولی آمریکا خواسته بود که اسرائیل تضمین کتبی بده که از اون برای نقض قوانین حقوق بشر استفاده نمیشه. مسلم هست که در اسرائیل گروه بسیار بزرگی از مردم حامی ادامه جنگ هستند به منظور انهدام و از بین بردن ریشه های حماس، ولی خب گروه دیگری از سیاستمداران و دولت مردان تاکید دارن که از دست دادن پشتیبانی دولت آمریکا هم باعث خواهد شد که نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دیگر هم علیه اسرائیل موضع سرسختی بگیرند.
بنیامین نتانیاهو گفته بود که بله، این حمله زمینی در رفح انجام خواهد شد اما با کمی تأخیر. آیا به دلیل این تأخیر اشاره شده؟
خب اول میخوان اون تیم بلندپایه اطلاعاتی و نظامی رو به آمریکا بفرستن تا ببینن که مقامات آمریکایی چه راهکارهای جایگزینی رو به جای عملیات زمینی در رفح به اسرائیل پیشنهاد میکنن. از یک طرف دیگه هم برخی از تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل میگن که این ممکنه یک تاکتیک بسیار موفقی از سوی آقای نتانیاهو هم باشه که حماس رو زیر اهرم سنگین فشار بذاره، که در حالی که مذاکرات هم بر سر معامله‌ای در دوحه الان در جریان هست، حماس بدونه که حتما چاره‌ای نداره جز اینکه دست کم بخشی از گروگان‌های اسرائیلی رو در همین یکی دو هفته آینده آزاد بکنه تا از اون فشار سنگین نظامی بر او کم بشه. نتانیاهو آمادگی کامل رو داره که به تقابل با دولت جو بایدن ادامه بده. اون میخواد که تاکتیک ها و راهبرد خودش رو عملی بکنه و در این زمینه باید دید که آمریکا تا چه حد با ایشون کنار خواهد آمد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در گذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی در آغاز سال نو خورشیدی بسیاری از ایرانیان را در شوک فرو برد. هانا کاویانی نگاهی داشته به زندگی و کارنامه هنری این هنرمند فقید.
فریدون فرخزاد است که دهه‌ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف می‌کند.
فرامرز اصلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ می‌سازه، خودش می‌زنه، خودش می‌خونه، بعضی وقت خودش هم گوش می‌کنه. بعضی آهنگا زیاد خوب نیستن، خودش گوش می‌کنه. بعضی که خوب هستن ما هم گوش می‌کنیم.
فرامرز اصلانی در سال 1333 در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود. و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد. اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگوی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389، فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با بواژه سر کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار بیشتر در کار من هست تا روزنامه نگار.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده. شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام مینواخت و میخواند، اما خودش هم میگفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست میکنید، یک شعر رو مینویسید، یک آهنگ رو میسازید و یک چیزی رو میخونید از ته دل، اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. 3 دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شاعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود.
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایی.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهره تو و ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برایه شروین حاجی پور خود شعری به نام برایه نوشته و می خواند.
برای کرد آزادی بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می کند مقاومت بیشتری در او برمی انگیزد. تا آنکه 2 هفته بعد مرجان اصلانی همسرش خبر داد که همراه با نسیم نوروزی، در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود، در 69 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه رو نمیاد، دیگه خورشید از توشون بیرون، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند.
بله، گزارش هانا کاویانی بود درباره زندگی و کارنامه هنری فرامرز اصلانی، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز شهیر ایرانی که در ابتدای این نوروز جامعه ایرانی او را از دست داد و بسیاری را در گذشت این هنرمند در شک و حیرت فرو برد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب یک مقدار فاصله بگیریم و به نوروز بپردازیم. به هر حال زندگی جریان داره، در هزاران هزار سال گذشته زندگی جریان داشته به رغم تمام تلخی‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها. بریم به سراغ یکی از هنرمندان ارزشمند ایرانی که خوشبختانه همچنان هست، سایش بر سر جامعه هنری ایران همچنان مستدام است. حسن شمایی‌زاده، آهنگساز، خواننده و نوازنده موسیقی سرشناس ایرانی که پیش از البته خبر درگذشت فرامرز اصلانی این پیام نوروزی رو برای شما مخاطبان عزیز رادیو فردا فرستاده.
با درود و سلام، حسن شمایی‌زاده هستم. نوروز باستانی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگویم. امیدوارم در این سال جدید ملت ایران به آرزوهای خود برسد، شادی، خوشی، برکت و به خصوص آزادی. زن، زندگی، آزادی.
بله، صدای حسن شمایی‌زاده، هنرمند سرشناس ایرانی بود، پیام نوروزی او برای شما مخاطبان عزیز رادیو فردا. اما نوروز برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان دور هم نباشد، اما به احتمال زیاد ضمیر خاطر ما را به روزگاری میبرد که عطر و طعم کودکی و نوجوانی دارد. فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با پرویز صیاد، فیلمساز، کارگردان و بازیگر سرشناس، از او پرسیده که نوروز برای او چه معنایی دارد.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده می خواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آی صیاد، فارغ از این حرف‌های همیشگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقه‌مند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکی. وقتی کودک بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت. یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه‌ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزیست که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دوتا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما به همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد می‌شدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده‌ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی می‌داره و براشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلاً اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه هاشون خوشحالن. یعنی خنده به لب یک کودک، بچه خردسال، هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی از عضو خانواده هم نباشه یه جوری خوشحال میکنه. یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک، اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
بله، صدای پرویز صیاد بود، سینماگر برجسته ایرانی. اما با آغاز سال نو و نوروز، منابع خبری در ایران از افزایش بها و قیمت برخی خدمات شهری و کالاها خبر دادند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بهار و نوروز برای ایرانی‌ها دیگر تنها یادآور پایان زمستان و رویش دوباره طبیعت نیست. تقریبا هر سال با آغاز سال نو، هزینه های پیدا و پنهان زندگی در ایران هم بیشتر می شود و حتی در مواردی با افزایش چند برابری قیمت ها روبرو هستیم. در کشوری که بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تورم در چند سال گذشته در آن همواره بالای 40% بوده و هزینه های زندگی هم به شدت افزایش یافته است. در همین حال و در سال 1403 بر اساس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی افزایش یافته است، به طوری که کرایه تاکسی 45%، هزینه مترو 28% و کرایه اتوبوس هم 26% افزایش پیدا کرده است. برای نمونه قیمت بلیت تک سفری مترو در تهران که سال پیش یعنی سال 1402 3300 تومان بود، در سال 1403 امسال 4300 تومان خواهد بود. این افزایش قیمت‌ها در حالی تایید شده که با تصویب شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال گذشته تنها 35% افزایش یافته است. اما این پایان ماجرا نیست و حتی جریمه های رانندگی هم چند برابر شده. رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش نرخ جریمه های رانندگی در ایران تا دست کم 5 برابر در سال 1403 خبر داده است و با توجه به افزایش 34% نرخ ریالی دیه در سال 1403 نرخ حق بیمه شخص ثالث هم 35% افزایش پیدا کرده. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده و گفته که حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه در ماه‌های عادی سال 1403 از 900 میلیون تومان با افزایش 34% به 1,200,000,000 تومان رسیده است و این رقم در ماه‌های حرام سال هم 1,600,000,000 تومان خواهد بود. بر اساس یک گزارش مرکز آمار ایران که مرداد ماه سال پیش منتشر کرد، هزینه یک خانواده شهری در ایران در سال 1401 یعنی 2 سال پیش در مقایسه با سال 1400 دست کم 48% افزایش پیدا کرده بود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اگر از علاقه‌مندان به داستان‌های جیمز باند هستید و منتظرید بدانید کدام ستاره سینما 2-0 هفته بعدی خواهد بود، همچنان باید قدری صبر کنید. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه بریتانیایی سان گزارش کرده که تهیه‌کنندگان جیمز باند برای فیلم بعدی 2-0 هفت نقش این جاسوس افسانه انگلیسی را به آرون تیلر جانسون، بازیگر 33 ساله پیشنهاد دادند. سان به نقل از یک منبع ناشناس گزارش کرده که پیشنهاد روی میز است و حالا به آقای تیلر جانسون بستگی دارد که نقش را بپذیرد یا خیر. این شایعات تازه پس از 2-3 سال گمان زنی اخیر است و بسیاری مشتاقند که بدانند پس از دانیل کریگ و نقش آفرینی او در قامت جیمز باند در فیلم زمانی برای مردن نیست در سال 2021 چه کسی 2-0 هفته بعدی خواهد بود. با این حال یکی از عوامل تولید به سرویس جهانی بی بی سی گفته است که شایعات درباره انتخاب تیلر جانسون برای جانشینی دانیل کریگ حقیقت ندارد. بر اساس صفحه آقای ایرون تیلر جانسون در وبسایت IMDb، او از سال 2008 به عنوان بازیگر نقش اصلی فعالیت می‌کند و در سال 2016 توانسته به خاطر فیلم حیوانات شبانه برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شود. جیمز باند یک شخصیت داستانی تخیلی است که در سال 1953 و توسط رمان نویس بریتانیایی ایان فلمینگ خلق شده است. فلمینگ این شخصیت را در بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم خلق کرد، هنگامی که این کشور هنوز یک امپراتوری به شمار می‌آمد و دارای مستعمراتی در سراسر جهان بود. جیمز باند که با کد سازمانی اش 007 نیز شناخته می‌شود، در مأموریت‌های مختلفی که در آنها اغلب نیازی هم به کمک دیگران ندارد، دنیا را از شرارت نجات می‌دهد. شخصیت جیمز باند تاکنون در 26 فیلم روی پرده رفته و بازیگران مطرح سینما از جمله شان کانری، راجر مور و پیرس برازنان نقش او را به تصویر کشیدند و انتخاب جیمز باند بعدی همواره مورد توجه مردم و رسانه‌ها به خصوص در بریتانیا است. همین به تازگی شایعاتی مبنی بر انتخاب کیلیان مورفی به عنوان جیمز باند بعدی منتشر شده بود. آقای مورفی اخیراً به خاطر ایفای نقش در فیلم اوپنهایمر برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده است و پیرس برازنان نیز از انتخاب او برای جیمز باند بعدی استقبال کرده. همچنین سال‌هاست که گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره انتخاب ادریس آلبا به عنوان یکی از مدعیان حضور در فیلم 2-0-7 و اولین جیمز باند سیاه‌پوست وجود دارد. مسئله‌ای که اگرچه بسیاری از طرفداران آقای آلبا و معتقدان به تنوع نژادی در سینما را خوشحال کرده، اما مخالفین خود را نیز دارد. هنوز مشخص نیست چه زمانی تولید فصل بعدی این قصه 60 ساله اعلام خواهد شد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره جانشین بعدی کسانی مانند شون کانری و پیرس برازنان برای ایفای نقش جیمز باند، ستاره 207 دنیای سینما. اما بدین ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر نظری داشتید میتونید حتما با ما از طریق شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام به اشتراک بگذارید پیامتون رو. فرداگرام شناسه تماس با ما هست.